ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. امروز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها به پایان میرسد. دبیر ستاد انتخابات کشور با اعلام این خبر گفت تا کنون 42093 متقاضی ثبت نام کردند. آقای اسلامی افزود داوطلبان امروز فرصت دارند با مراجعه به سامانه خدمات واحد وزارت کشور ثبت نام خود را انجام دهند. نام‌نویسی از داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز از 24 تا 30 بهمن انجام خواهد شد. ششمین نشست از سلسله نشست‌های 40 تمدنی در سازمان حج و زیارت در حال برگزاری است. در این نشست محتوایی با موضوعات مردم شناسی و جامعه شناسی 40 رونمایی می‌شود. حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی 40.
یکی از کارهایی که کمیته فرهنگی ستاد مرکزی 40 پیگیر هست، تولید ادبیات هست در حوزه 40، تعمیق و افزایش مضمون و محتوای این حرکت بزرگ. از جمله کارهایی که داریم، خب یه بحث کلام پروژه 40 تمدنی است که به عنوان راهبردها و راهبرها توسعه مقام معظم رهبری بود که 40 به عنوان یک پیشران تمدنی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ظرفیت هایی داره و این کار خب بحث آینده پژوهی بحث 40 بحث مهمی است. به پژوهشگاه شهید سلیمانی به عنوان این کار واگذار شد با نظارت و همکاری کمیته فرهنگی که ما خب این کلام پروژه تعریف شد در بین تمدنی که بیش از 100 پروژه بر محورهای مردم شناسی، زیبا شناسی، جامعه شناختی، ابعاد مختلفی که داره، از بحث مدیریت، فناوری‌های نوین در 40 پروژه تعریف شده. ما در این نشست ها که امروز ششمیش در سازمان حج و زیارت به اسم مقام معظم رهبری برگزار میشه با حضور جمعی از اندیشمندان، کارهای نوعی که در همین قالب قبلا سفارش داده شده و کار انجام گرفته یا خود اساتید طرحی را آوردن ارائه میشه، مثل کتاب روایت زیارت مردم شناسی است خانم دکتر زاره کار کردن. کار دیگه هم بازی رساله دکتر خوبیست در دانشگاه آزاد امروز کامل شده ارائه میشه توسط آقای دکتر نهستانی، بس اون ابعاد جامعه شناختی 40 تمدنی است.
ادامه خبرها. حمله تروریست های مسلح به بیش از 200 مسجد در کشور. دبیر قرارگاه ملی مسجد گفت تروریست های مسلح و آشوبگران به بیش از 200 مسجد در سراسر کشور حمله کردند. حجت الاسلام نوری با اشاره به اینکه بیشتر مساجد کشور به دست مردم و خیران ساخته شده افزود مساجد در حملات تروریستی 10-90% آسیب دیدند. هشتمین جشنواره بین المللی اعتکاف تا پایان اسفند پذیرای آثار علاقمندان است. به گفته رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور، در 7 دوره گذشته بیش از 11,000 اثر به این جشنواره ارسال شده است.
هشتمین جشنواره بین المللی اعتکاف پذیرای آثار هنرمندان است. این جشنواره در بخش‌های علمی، ادبی و هنری برگزار خواهد شد. حجت الاسلام تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف:
جشنواره همون غنابخشی به اعتکافه، چرا که هم علمی است، هم ادبی است، هم هنری است. اولا، ثانیاً بین المللی است، بلذا به 4 زبانه. ثالثاً موضوعاتش برگرفته از بیانیه گام دوم و نیازهای مناسک اعتکاف. ثالثاً به لحاظ اینکه ادبی و هنریش پرطرفداره، خیلی پر آثاره. یعنی 7 جشنواره گذشته تاکنون بیش از 11,000 اثر داشته که میانگین هر جشنواره 1500 اثر رو دریافت کرده. جشنواره هشتم هم سال گذشته رونمایی شده، امسال تا پایان اسفند دریافت آثار داره. همه اونایی که علاقه مندن، حتی بچه هایی که با یه دونه عکس از درون اعتکاف به عنوان کار هنری یا با دلنوشتهی به عنوان کار ادبی یا قطع شعری یا نکته ادبی و بالاخره تا علما و مؤلفان
علاقه مندان، جهتی که از اطلاعات بیشتر درباره این رویداد بین المللی میتوانند به پایگاه اطلاع رسانی ستاد مرکزی اعتکاف مراجعه کنند.
70مین سالگرد بزرگداشت شهید نواب صفوی در قم برگزار شد. شهید نواب صفوی روحانی و سیاستمدار و از چهره‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران بود. وی پس از عمری مجاهدت و مبارزه در سال 1323 مظلومانه در زندان‌های پهلوی تیرباران و در شهر قم به خاک سپرده شد.
از چهره‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران، روحانی و سیاستمدار، شهید نواب صفوی.
نواب شخصیتی هستش که در نهضت امام بیشتر تأثیر رو داشت، مبارزه رو و باور مبارزه رو از نواب یاد گرفتیم.
وقتی که ایشون اومد مشهد 15 سالم بود، به شدت تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفتم.
نواب صفوی به ما یاد داد میتوان در مقابل نظام سلطه و استکبار جهانی قد علم کرد.
سال حدود 31 بود به نظرم که از زندان آزاد شدن اومدن مشهد، شهید نواب اونجا زیارت کردیم، با ایشون اومدیم پیاده تظاهرات به سمت حرم مطهر. اونجا چیزی که برای من جالب بود این قامت‌های استوار فدایان،
استقلال طلبی و آزادی خواهی راه و مرام نواب بود.
طور که شهید نواب فرمودن طوری میمیرم که از هر قطره خون من یک نواب به وجود بیاد، نواب‌های در سر تا سر جمهوری اسلامی و کشور و انشاءالله جهان به وجود خواهند آمد که انشاءالله نسل یزید و یزیدیان رو از بین خواهند برد انشاءالله.
شهید نواب صفوی بعد از عمری مجاهدت و مبارزه در سال 1323 مظلومانه در زندان‌های پهلوی تیرباران شد. امینی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. دهک های 8 تا 10 درآمدی می توانند از امروز برای خرید با کالا برگ به فروشگاه های تحت پوشش مراجعه کنند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه اعلام کرد روش دوم کالا برگ به صورت کالایی و با قیمت مشخص برای نوبت دوم از بهمن ماه 1404 آغاز می شود. این روش شامل 9 قلم کالا با وزن مشخص به ازای هر نفر است. با راه اندازی سامانه ایران نقطه آی آر کاربران می توانند به تمام خدمات اینترنتی ایرانی دسترسی پیدا کنند. در این سامانه کاربران می توانند بدون نیاز به حفظ نشانی های اینترنتی طولانی به خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. برنامه های پرکاربرد، بانک ها و خدمات مالی، حوزه سلامت، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، خبرگزاری ها، سکوهای مرتبط با سفر، حمل و نقل، سرگرمی و سفری، خدمات دولت، دستگاه های اجرایی، آموزش، شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجوگر در این سامانه قابل دسترسی است. آخرین خبر این بخش، پیشنهاد نامگذاری روزی به نام پاکبان. سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به تلاش پاکبانان در پاکیزگی شهر به ویژه در ناآرامی‌های اخیر گفت در راستای قدردانی از تلاش پاکبانان، پیشنهاد نامگذاری روز پاکبان به شورای فرهنگ عمومی ارائه شده است. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 28 دی ماه 1404 هجری شمسی برابر است با 28 رجب 1447 هجری قمری و 18 ژانویه 2026 میلادی. از آن ظهر به افق قم 12:17 دقیقه، غروب آفتاب 17:22 دقیقه و زمان از آن مغرب به افق قم 17:41 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. امیدوارم که برنامه های رادیو معارف تا به این لحظه که 11 و 10 دقیقه یک شنبه 28 دی ماه مورد توجه استفادتون قرار گرفته باشه. اما با توجه به اهمیت موضوع خدمتتون یادآوری میکنم که امروز یک شنبه آخرین مهلت ثبت نام برای شوراهای اسلامی شهر هاست. عزیزانی که خودشون رو دارای توانایی و صلاحیت لازم میدونن دعوت میکنیم که امروز تا ساعت 18 به صورت غیر حضوری به سامانه پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی sso-kishwar.moi.ir مراجعه بفرمایند و ثبت نام خودشون رو نهایی بکنن. نشانی رو تکرار میکنم sso-kishwar.moi.ir. امیدوارم که از این فرصت استفاده بکنیم برای مدیریت بهتر، برای تعالی و پیشرفت بیشتر کشورمون در اجزای مختلف خودش.
ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
جاویدان باد ایران عزیز و درود بر همه شما مردم خوب و همیشه در صحنه. دوستان عزیز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته عید مبعث در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم به ظرفیت عظیم اسلام برای ایجاد تحولی مانند صدر اسلام در جامعه امروز بشری و تبدیل جوامع گرفتار جاهلیت، ظلم، زور، ترس و استکبار به جوامع برخوردار از صلاح و نجات و شرافت اشاره کردند. ایشون همچنین در این جلسه به تبیین ابعاد فتنه اخیر و مواضع جمهوری اسلامی در مقابل طراحان و مشوقان این فتنه امریکایی پرداختند. حضرت آیت الله خامنه ای مدظ العالی با تجلیل از حرکت ملت در روز تاریخی 22 دی تأکید کردند ملت ایران کمر فتنه را شکست، اما باید ماهیت و اهداف این فتنه و عوامل آموزش دیده و بازی خورده آن را به خوبی شناخت. بله، رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشون با اشاره به فتنه اخیر که مردم را دچار اذیت و آزار کرد و به کشور ضررهایی رسوند گفتند این فتنه به توفیق الهی و به دست ملت، مسئولان و مأموران کاربلد خاموش شد. اما باید بدانیم که ماهیت فتنه چه بود و چرا ایجاد شد، اجزای آن چه کسانی بودند و رفتار ما در مقابل دشمن چگونه خواهد بود. بله، این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلابی که ازتون دعوت میکنم ساعت 12:30 شنونده مشروح این بیانات باشید. اما بریم به سراغ ادامه برنامه های این نوبت از رادیو معارف. به مدت 14 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام تقدیمتون میشه.
ای دوست، ای دوست، فرامی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در ادامه به سوال‌های شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوال‌های شما عزیزان در این قسمت پاسخ می‌دهند. و اما اولین سوال این برنامه،
من سوالم اینه که ما یک کلاس احکام داریم، یک گروه 313 نفر تشکیل داریم که بعد از فوت هر کدوم از این افراد 3 روز نماز قضا بخونه. الان 30 ساله که این کلاس ادامه داره و افراد یه عدشون سجدشون رو روی صندلی انجام میدن. حالا گویا که متوجه شدیم که این نماز قضا محسوب نمیشه. حالا کلن اگه ما بخوام اولا چون تعهد کردیم این کارو بکنیم، آیا برگردنمونه که حتما اینو انجام بدیم؟ و اگر روی اون تعداد افرادی که روی مثل یعنی سجدشون روی صندلیه میخوام ببینم که این نماز قضا حساب میشه یا نه، یا مثلا یه نفر بخواد حالا سجدش رو صندلیه برای پدر مادرش مثلا نماز قضا بخونه، این آیا نماز قضا حساب میشه؟ احتیاطی حساب میشه؟ من سوالم همین.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
اولا خداوند انشاءالله توفیق بده که بتونید به این تعهدها عمل کنید و اون جلسات احکامتون هم انشاءالله مرضی خداوند باشد. اما نسبت به سوالی که مطرح کردید به فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، واجب نیست به اون تعهد افراد عمل کنن، اما خوب عمل کنن. نکته دیگر این که خب نماز قضای میت رو حتما باید استاده بخونن، مگر این که شخص نماز قضای پدر و مادرش باشه و این شخص هم پسر بزرگه، اونهاست که نماز قضا بر او واجب شده است و باید به جا بیاره، ولی در سنی نیست که یا در وضعیتی است که نمیتونه نماز رو استاده بخونه، امیدی هم نداره در آینده بتونه این نماز قضاها رو استاده بخونه، او میتونه نشسته بخواند. یا شخص نماز قضای خودش رو میخواد به جا بیاره و همین عذر رو داره که آینده هم دیگه امید نداره خوب بشه و بتونه به جا بیاره، اونم میتونه نشسته بخواند. اما دیگران نمیتونن نماز قضای میت رو نشسته به جا بیارن، یعنی اگر نشسته به جا بیارن نماز قضای او حساب نمیشود، اما اگر نمازی بخوانند و ثوابش رو هدیه کنند به او ثوابش میرسه.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی توضیح بدید اگر رو در روی قفس پرنده نمازمون رو به جا بیاریم نماز ما اشکال داره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند
رو به روی قفس پرنده نماز خوندن اشکال نداره، ولی هر کاری که باعث حواس پرتی تو نماز میشه این کار باعث مکروه شدن و قلت ثواب نماز خواهد شد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
پیش از ازدواج برای آشنایی محرمیت به چه شکل باید باشد؟ آیا صیغه موقت همان خطبه عقد نکاح هست؟ لطفاً در این باره بیشتر توضیح بدید و ما را با این مسئله شرعی و این موضوع فقهی بیشتر آشنا کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
ما در ازدواج هم ازدواج دائم داریم، با شرایط خودش ازدواج موقت هم داریم. از سفارش های پیامبر رحمت نسبت به ازدواج فراوانه، مخصوصا واسطه گری در امر ازدواج. آقای امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از کسانی که خداوند روز قیامت نظر لطف و رحمت به او میکنه کسیه که واسطه ازدواج جوانی بشه، مجردی بشه. کسانی که پول دارن، آبرو دارن، بیان دارن، توان دارن، از این فرصت استفاده بکنن. در ازدواج موقت دختر باید اجازه پدرش باشه. حالا بعضی مراجع فتوا میدن، بعضی مراجع احتیاط واجب میکنن. مدت باید معین باشه، مهریه معین باشه، بعد عقد جاری بشه. اینا بشکن عقد موقت. مثلا میگه 3 ماه دیگه عقد دائم میکنیم، ما عقد 3 ماهه میخوانیم. مهریه هم غیر از مهریه عقد دائمه، یه مهریه جداگانه در نظر میگیرن و عقد را جاری میکنن. بعضی مواقع تبدیل به دائم یا عقد باطل میشه، یا مدت مبهمه، یا مهریه را معین نمیکنن. نه، مهریه را معین کنید، مدت را معین کنید. حالا اگر 6 ماهه خوندید، بعد از 4 ماه مقدمات عقد دائم فراهم شد که عقد کنید، مابقی را این آقا به خانم میبخشه و عقد دائم جاری میشه. اگر عقد موقت تمام نشه یا بخشیده نشه، عقد جدید بخونن، این عقد در عقد و صحیح نیست. انشالله موفق باشید.
لطفاً مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی استفاده از دف در مجالس شادی زنانه، مولودی خانی ها و همینطور جشن ازدواج چه حکمی دارد؟ پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
مثلا من اشکال دارد.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
سلام علیکم. من مولد آقای مکرم هستم. 18 سال پیش من عبیسی کردم برای حج تمتع. یه مقدار پول جمع کردم که پول حج بدم، تا 500,000 تومان جمع کردم برای خودم و خانومم، ولی حالا که گرون شده دیگه ندارم پرداخت کنم. وظیفه من چیه؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
علیکم السلام و رحمت الله. در صورتی که فقط از طریق ثبت نام و قرار گرفتن در نوبت امکان رفتن به سرزمین وحی و انجام حج تمتع رو داشتید و الان که نوبتتون شده قادر بر پرداخت بقیه هزینه حج نیستید، حج بر شما واجب نیست. اما اگه قبلا حج بر ذمه شما مستقر شده بوده، یعنی توانایی مالی، جسمی و بقیه شرایط رفتن به حج رو داشتید و در انجامش کوتاهی کردین و برای ادای همین دین ثبت نام کردین، لازمه به هر شکل ممکن که دچار اسارت نشید، حتی با قرض گرفتن و وام گرفتن، به حج برید و حج تمتع رو انجام بدین.
لطفاً فتوای حضرت آیت الله سیستانی را درباره آب قلیل بیان کنید که در چه صورتی نجس محسوب می شود. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
آب قلیل که با شیء نجس یا متنجس ملاقات کند نجس می شه. این تنها راه این که یا ملاقات با متنجس بکنه یا ملاقات با شیء نجس.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر مادری پول داشته باشه و قبل از اینکه سال خمسیش فرا برسه این پول رو به پسرش بده تا با اون کار اقتصادی انجام بده، آیا به این پولی که دست پسرش هست خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آمانی در پاسخ به این سوال.
اگر پرداخت پول توسط این مادر به فرزندش سوری نبوده، واقعا نیاز دارن برای اینکه درآمد زندگیشون و زندگیشون بگذره، مخارج زندگیشون، فرزندش باید کار بکنه و این پول با عنوان سرمایه کار به فرزندش داده، اینجا خمس نداره مگه اینکه بعدها دوباره برگردونه اصل مال رو و این اصل مال خمس داده بشه. ولی اگر نه، اون پولی که داده فرزندش داره کار میکنه جای دیگه و زندگیشون داره میگذره، میخواد منافع بیشتری عایدش بشه با این پولی که به فرزندش بشه، گذران زندگی از راه دیگری است و با این پول میخواد بیشتر منافع ببره، اینجا خمس دارد. چون اصل سرمایه برای کار به مقدار ضرورت و شؤونات زندگی خمس نداره، اما سرمایه کار اگر بیش از اون باشه اون مقدار زائد، خمس بهش تعلق میگیره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی،
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور تو.